رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری بامدادی دوشنبه دیوم ایول. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط رویدادهای عالم آشنا میکنم. دسته فوتبال اسپانیا ایتالیا رو مغلوب نموده، عنوان قهرمان اروپا را حفظ نمود. مرد با لباس افسر پلیس افغان سه سرباز ناتو را به هلاکت رساند و رهبران اسرائیل پرزیدنت تازه انتخاب شده مصر را با پیروزی در انتخابات تبریک کردند. تفصیل خبرها. دیروز در کیف دسته منتخب فوتبال اسپانیا با حساب 4-0 رقیبانش از دسته ایتالیا را شکست داده، برای 4 سال دیگر عنوان قهرمان اروپا را حفظ نمود. دسته اسپانیا سال 2008 قهرمان اروپا و در سال 2010 قهرمان جهان نیز شده است. جای یادآوری است که این دویم قوازمای اسپانیا و ایتالیا در چمپیونات امساله اروپا بود. دو دسته در یک گروه بودند و بازی اولی آنها با حساب 1-1 به انجام رسیده بود. میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا ابراز داشت که اوکراین و پولشای خود لهستان میزبانی جام اروپا سال 2012 را خیلی خوب تشکیل نمودند. روز یکشنبه با هدف تماشای بازی نهایی یورو 2012 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز به کیف سفر کرده بود. پیمان ناتو میگوید در جنوب افغانستان مرد با لباس افسر پلیس افغان سه نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی را به هلاکت رساند. درباره شهروندی قربانی ها معلومات نشر نشده است. نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان یا خود ایساف که زیر نظارت پیمان ناتو می باشند سلاح به دست را ابتدا مجروح نموده سپس به حبس گرفتند. سخنگوی نیروهای بین المللی می گوید حالا مفتشان سعی دارند تشخیص کنند که آیا او واقعا افسر پلیس است یا نه. اخیراً چندین حادثه حمله افسران افغان بالای نیروهای بین المللی به قید گرفته شده است. فعلا نزدیک به 130 هزار سرباز نیروهای بین المللی همراه با 350 هزار افسر و سرباز افغان بر ضد طالبان آشوبگر مقاومت نشان می دهند، ولی در سال 2014 هم نیروهای بین المللی افغانستان را ترک خواهند کرد. پرزیدنت و سروزیر اسرائیل به پرزیدنت تازه انتخاب شده مصر پیام های تبریکی فرستادند. پرزیدنت شیمون پرس و سروزیر بنیامین نتانیاهو در پیام هایشان پرزیدنت نوی مصر محمد مرسی را با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک نموده، اظهار امید کردند که صلح میان دو کشور دوامدار خواهد بود. از زمانی برکناری سابق پرزیدنت مصر حسنی مبارک در سال گذشته، سرنوشت سازش صلح با مصر برای اسرائیلی ها مایه نگرانی بود. غلبه مرسی که نامزد گروه اسلامی اخوان المسلمین می باشد تشویش اسرائیلی ها را افزایش داده است. پیام های رهبران اسرائیلی از آن شهادت می دهند که سازش صلح با مصر از سال 1979 برای کشور یهودی اهمیت بزرگ دارد، زیرا آن امکان می دهد که اسرائیل به جبهه های نارام مانند لبنان، سوریه و مناطق تحت نظارت فلسطینی ها بیشتر توجه نشان دهد. روز یکشنبه شاهدان عینی اطلاع دادند که در شهر معروف تیمبوکتوی کشور افریقایی مالی دو روز اینجانب گروه افرادگرای مربوط با سازمان تروریستی القاعده مقبره های پیران تصوف را ویران میکند. روز شنبه گروه افراطی انصار الدین سه مقبره صوفیان را تخریب نموده، روز یکشنبه 4 مقبره در قبرستان جینگیر بیربر را ویران کرد. گروه سلفی انصار الدین طرفدار شریعت بودند، مقبره های چندین عصره پیشوایان تصوف در شهر تیمبوکتو را با خرافات و بت پرستی مربوط می‌داند. سالهای اخیر سلفیان در مصر و لیبیا هم مقبره های پیشوایان صوفیان را تخریب کردند. روز یکشنبه بانک جهانی گزارش داد که رشد افغانستان تا سال 2025 سالانه احتمال 5% به 5% برابر شود. همین منبع میگوید اگر رهبری این کشور بهبود یابد رشد سالانه میتواند تا 6.7% بالا رود. شنوندگان ارجمند تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.ua پیدا کنید و نظر خود را هم آنجا ابراز نمایید.
در حاشیه خبرها،
در ولایت ختلان از زمان جنگ شهروندی تقریبا 5000 جنایت آشکار نشده است. اسرار کشتار سنگک سفر و فیضعلی سعیدوف فرماندهان فرانت خلقی از جمله آنها به شمار می رود.
در ما 15 روز پرسیدگیم می پردن می آوردن می پرسیدن اوچا می گه که هم خیل آدم بسیار هم یعنی 5000 قیه خانواده دوتا دوموت شوهر بسیاری برده کشتگیم
تامل اگر دادخور بکنم میوام خوتیلا اگر دادخور بکنم نه چند باری دوری که درگون کرد دادخور نیست که کشته نیست یا اگر نه من کشته نیستم نه
خدا کاش کمی کنی برام سال مزور من نمیرسی دعوی حین کبخش دیم چطور کنی
و اکنون ببینیم که چی گزارش و تحلیل ها در این نشری مجله خبری پیشکش خواهد شد. اسپانیا ایتالیا را با حساب 4 بر هیچ شکست داده برای 4 سال دیگر عنوان قهرمان اروپا را حفظ نمود. کارشناسان میگویند تحریم نفت ایران میتواند درآمد جمهوری اسلامی را تا 50% کاهش دهد و شرکت اینترنتی گوگل تصمیم گرفته است در نجات زبان‌های مواجه با محو شوی سهم بگیرد. امروز در دوشنبه هوا صاف و بی‌غبار است و طبق پیشبینی هواسنجان تا 37 درجه گرم در دوام روز و شب آینده تا 22 درجه گرم خواهد بود. همچنان امروز باد از جنوب با سرعتی از 5 تا 15 کیلومتر در یک ساعت خواهد وزید. این است وضع آب و هوای امروزه و رواریم به موضوع اساسی این نشری مجله خبری. دیروز در کیف دسته منتخب فوتبال اسپانیا با حساب 4 بر هیچ رقیبانش از دسته ایتالیا را شکست داده برای 4 سال دیگر عنوان قهرمان اروپا را حفظ نمود. دسته اسپانیا سال 2008 قهرمان اروپا و در سال 2010 قهرمان جهان نیز شده است. همین طریق برای اولین بار در تاریخ اروپا یک دسته دو دفعه پی هم قهرمان اروپا شد. در این باره گزارش و صحبت مفصل داریم که حالا پیشکشی شما خواهیم کرد. روز یکشنبه بازی نهایی جام اروپا 2012 در ورزشگاه شهر کیف در حضور 70 هزار بیننده با هجوم‌های پی در پی منتخب اسپانیا آغاز یافت. حساب را حملگر اسپانیا داوید سیلوا در دقیقه 14 کشاد. سپس در دقیقه 41 قسمت اول قوازمایی محافظتگر اسپانیا خوردی البا توبی دویوم را به هدف رساند. در دقیقه 84 بازی حملگر دیگر اسپانیا فرناندو تورس و در دقیقه 88 خوان ماتا به دروازه ایتالیا باز دو گل دیگر زده ثابت کردند که فعلا اسپانیا بهترین دسته اروپا است. جای یادآوری است که این دویومین قوازمایی اسپانیا و ایتالیا در چمپیونات امساله اروپا بود. دو دسته در یک گروه بودند و بازی آنها با حساب 1-1 به انجام رسیده بود. لحظه ای که بازی به انجام رسید با همکارم میرزای سلیمپور که حالا در تاجیکستان است و جام اروپا را در آنجا تماشا کرده است در تماس شدم و پرسیدم که آیا هواداران فوتبال در تاجیکستان انتظار داشتند که اسپانیا به این شکل ایتالیا را تارومار خواهد کرد؟
اصلا نه، اینا علاقه یک سابقه بازی داشتن در همین یورو 2012 و اون با نتیجه مساوی انجام یافته بود و این بار هم انتظاری اکثر چنین بود که بازی برابر میگذارد، اما تیمی ایتالیا یک روز شاید کمتر دم گرفته بود. این باعث شد که تیمی اسپانیا از اولی بازی تشبوس رو به دست گرفت و توانست که دومینان باشد در تمام جریان بازی. اصلا هیچ کس فکر نداشت حساب با چنین نتیجه بزرگ میشود و فکر میکنم که تیم ایتالیا میتونه شاید در قسمت دوم بازی رو کمی تغییر دهد، اما راحته که تیاگو موتا برداشت این امکان را از اونا گرفت، چون اونها 10 نفر موندن در میدان و 10 نفر در مقابل 11 نفر و اون هم تیم اسپانیا البته نمیتونست کاری رو انجام دهد.
ولی خب شما حالا در دوشنبه در تاجیکستان هستید، جام اروپا رو مردم بیشتر در کجا تماشا میکردن؟ از چی کانال ها؟
خب در شهرها مردم بازی ها رو تماشا میکنن در پرستخانه ها و در اون برهای مخصوصی که برای مخصوص برای یورو 2012 درست کرده بودن با اکران های بزرگ، اما در دهات اکثریت البته در خانه تماشا میکردن بیشتر به شکل گروهی، ولی این امکان برای تماشای این بازی ها در تمام منطقه ها فراهم بود، چون تمام 4 شبکه تلویزیونی تاجیکستان از شبکه های روسی این بازی های یورو 2012 رو مستقیما پخش میکرد و تکرار در روز دیگر
و اون هم به زبان روسی البته مستقیما از تلویزیون روسی.
بله چون مسابقات جام جهانی فوتبال 2008 یک تجربه کردن که شرح بازی ها رو با تاجیکی تامین کنن، اما چندان موفق نبود و از این تشبث دیگر دست کشیدن و تقریبا طی 4 سال اخیر تنها بازنشر بازی های فوتبال از شبکه های روسی صورت میگیرد با شرحی شارخان روس.
خب امیدوار میشیم که در مسابقه های آینده جام اوروپا، جام جهان و یا اینکه جام آسیا مجری ها از تاجیکستان سفر خواهند کرد و مستقیما به زبان تاجیکی بازی ها را تماشا خواهیم کرد. خب برگردیم به فینال جام اوروپا 2012 که با پیروزی اسپانیا به انجام رسید. در پایان بازی میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اوروپا یعنی اویفا جام اوروپا را به اسپانیا تقدیم کرد. روزی یکشنبه پلاتینی ابراز داشت که اوکراین و پولشا یا خود لهستان میزبانی جام اوروپا 2012 را خیلی خوب تشکیل نمودند. همچنان روزی یکشنبه در نشستی مطبوعاتی کشورهای میزبانی جام اوروپا 2012 در کیف، پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفت دو کشور تجربه مشترکان دایر نمودن مسابقه های بین المللی را از خود کردند. من باور دارم که تجربه حاصل نموده ما در آینده برای یافتن راه حل های مشترک و بهر رسیدن به نتیجه مثبت کمک می
رساند.
پرزیدنت پولشا برونیسلاو کاموراوسکی در جواب گفت یورو 2012 واقعا پیروزی هر دو کشور است. صرف نظر از آن که نه اوکراین و نه پولشا در بازی نهایی اشتراک نمی کنند، یک چیز آشکار است که یورو 2012 با پیروزی اوکراین و پولشا به انجام رسید.
یورو 2012 ویگراوا ای اوکراین ای پولشا.
اما حبس سابق سروزیر اوکراین خانم یولیا تیموشنکو روی این مسابقه سایه گذاشت و سیاستمداران چندین کشور اوروپایی چمپیونات اوروپا را بایکوت کردند. در همین حال همراه با سروزیران ایتالیا و اسپانیا حداقل 5 رهبر جماهیر سابق شوروی، پرزیدنت های بلاروس، مالدوا، ارمنستان، گرجستان و تاجیکستان امام علی رحمان برای تماشای فینال جام اوروپا به کیف سفر کردند. در این بازدید امام علی رحمان را مشاور دولتی پرزیدنت در امور سیاست خارجی ارکین رحمت اللهیف، مشاور دولتی پرزیدنت اوید به سیاست کادرها عبدالجبار عزیزوف، رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی ملکشا نعمتوف و دیگر شخصان رسمی همراهی نمودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سر از 1 ایول اتحادیه اروپا تحریم واردات نفت خام ایران را آغاز نمود. شرکت های بیمه اوروپایی نیز از این به بعد از بیمه کردن تجهیزات حمل و نقل نفتی ایران خودداری خواهند کرد. کارشناسان تخمین می‌زنند که با این تحریم های نو درآمد نفتی ایران تا نصف کاهش می‌یابد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا 20% نفت ایران را وارد می‌کنند. در یک مصاحبه با مهرداد امادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، نخست همکارمان نور محمد خالزاده پرسید که این تحریم ها چی پیامدهای در اقتصاد ایران داشته می توانند.
در 3 مرحله اگر ارزیابی بکنیم در کوتاه مدت اثری که اینا خواهند گذاشت، یک موج جدید تورمی که به خاطر کاهش درآمد از ایران بهای کالاهای وارداتی بسیار بالا خواهد رفت و درآمد ارزی ایران از صادرات پایین میاد. این خودش باعث میشه که یک تورم بسیار بسیار قابل توجهی در مورد کالاهای وارداتی که این به بقیه کالاهای بومی هم کشیده خواهد شد. در میان مدت اثری که این خواهد گذاشت اینه که ایران به طرز قابل توجهی بازارهایی که در ظرف سالها و حتی دهه ها کار کرده بود که این بازارهای نفت و گاز رو پیدا بکنه و قراردادهای دراز مدت ببنده، اینها از دست خواهند رفت. اهمیت استراتژیک ایران هم در اوپک کوچک خواهد کرد، هم در غرب آسیا. در مرحله سوم که در دراز مدتی که به نظر من مهمترین اثر این خواهد بود اینه که این بنیه صنعتی ایران و رشد صنعتی شدن ایران رو به شدت پایین خواهد رفت، حتی ممکنه که بخش صنعتی کوچکتر بشه در کل اقتصاد. در این چارچوب خب این بسیار بسیار خبر بدی خواهد بود برای ایران.
ببینید، رئیس بانک مرکزی ایران گفته است که در جواب به این تحریم ها ایران ساکت نخواهد نشست. این هشدار ایران به چی معنی است؟ چی کار میتواند بکند؟
از کانال‌های مختلف پیام‌های مختلف شنیدیم در این چند ماه. یکیش این بود که مثلا ممکنه ایران هرگاه نتونه به صادرات نفت ادامه بده، تنگه هرمز رو به طور محدود یا به طور کامل ببنده، که به نظر من این توانش در چارچوب توان نظام ایران هست، ولی هزینه های خیلی بالا خواهد بود برای ایران. یک صحبت دیگه هم که شده اینه که اگر اونها نفت ایران رو تحریم بکنند، ایران بیا تمام کالاهای اونها هم تحریم کنه، باز هم یک بازی باخت باخت خواهد بود. هیچ کدوم از این پاسخهایی که ایران تا به حال علامت داده که ممکن استفاده کنه نتیجه مثبت و دستاورد سازنده برای ایران نخواهند داشت.
فکر نمی کنید که مقامات ایران تأثیری منفی این تحریم ها را ناچیز ارزیابی می کنند، ولی در اصل این طور نخواهد بود؟
بله، من اتفاقا با این گفته همسو هستم که این کوچک کردن اثر تحریم ها یک مقدار به خاطر اینه که از نظر روانشناسی جامعه نگذارند که در جامعه یک دید بسیار منفی و ناامید کننده نسبت به آینده وجود داشته باشه، که این خب برای هر حکومتی بسیار نگران کننده است. در این دو سال اخیر شاید اثرات تحریم ها بسیار بهتر از اونچه که ما از بیرون میبینیم تهران میگه در تهران دیده شدند.
آیا امکان دارد که ایران برای نفت خود در کشورهای دیگر بازار پیدا کند و این بازار بتواند جایگزین اروپا شود؟
من تصور میکنم ایران مثل هر کشور دیگه‌ای که زیر فشار باشه کوشش خودش رو خواهد کرد و باید هم بکنه که بازارهای جدید پیدا بکنه که توان ارزش از این که هست کوچکتر نشه. اما واقعیتش اینه که خریداران عمده نفت در جهان مشخص هستند و اینها اونهایی که خریدارهای بزرگ از ایران بودن و عرض می‌دادن اینها جایگزین پیدا کردن برای نفت ایران. یک مقدار ایران بازارهای نفت جدید ممکنه پیدا بکنه، ولی اونها رو باید با دادن تخفیف‌های بسیار قابل توجه در قیمت نفت و پوشش بیمه برای انتقال انجام بده، که اونها خودش باعث خواهد شد که درآمد ارزی از هر بشک نفت صادر شده پایین بیاد.
تشکر از مهرداد امادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، که از لندن با صلح همکارم نور محمد خالزاده پاسخ داد. خاطر نشان میکنم که ما همچنان درباره پیروزی دسته منتخب فوتبال اسپانیا در جام اروپا 2012 گزارش دادیم که تفصیلات آن را میتوانید از سامانه آزادی دریافت کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شرکت اینترنتی گوگل تصمیم گرفته است توجه اهل عالم را به نجات زبان‌های مواجه با خطر محوشوی جلب کند. در صحبت با همکارم سلیم ایوبزاد، منصبداران تاجیک تصدیق کردند که بعضی زبان‌های تاجیکستان واقعاً به توجه نیاز دارند، ولی به گفتی آنها حالا هیچ یکی از زبان‌های جمهوری با تهدید محوشوی روبرو نیست.
پژوهشگران میگویند تا سال 2100 زیاد از 3000 زبان قربانی روندهای جهانی شوی و گسترش حاکمیت زبانهای انگلیسی، چینایی و اسپانیایی خواهند شد. همه ساله از یونسکو گرفته تا عالمان سرشناس به حفظ این زبانها دعوت میکنند، اما اکنون گوگل، یکی از کلانترین شرکتهای اینترنتی، میخواهد که جهان در این مسئله از سخن به عمل گذرد. رهبر برنامه زبان‌های زیر خطر در این شرکت یاسون ریسمان گفت مردن زبان‌ها در دو ده ساله اخیر سرعت و وسعتی بیشتر گرفته است.
جناب ریسمان میگوید این یک لحظه تاریخی است. ما میدانیم که زبان ها به حد و سرعت بی سابقه از بین می روند، اما در عین حال فناوری های اکنون موجود است که می تواند برای حفظ و نیرو دادن به آنها در سراسر جهان استفاده شود. پیوند مشکل و امکانیت به نظر ما راه مهمی تغییری وضع است. خطر سخت پیش از همه به زبان‌های تهدید می‌کند که خطی خود را ندارند. مردن هر کدام از این زبان‌ها به معنی محو تجربه انسانی و رنگ‌آمیزی فرهنگی خاص است. در حالی که گوگل می‌گوید 7 زبان در تاجیکستان زیر خطر نابودی‌اند، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان دادی خدا سمیدینوف شماره چنین زبان‌ها را یک عدد بیشتر می‌داند و می‌گوید اینها یغنابی، شغنی، روشانی و خانی، اشکاشمی، منجانی، سرخالی و از غلامی‌اند، اما هیچ خطر مرگاوری به این زبان ها تهدید نمی کند.
من گمان میکنم که این خطر این روزا میگن اونها این خطر جدیه که این زبان ها فورا از میان رود اگر نیست، برای اون که محیط جغرافی این منطقه ها هم بدخشان هم یغناب از زمان قدیم این مردم رو نگاه داشتن، یعنی با مردمان دیگر آمیزش نمیشوند، رابطه های چیز نداشتن، لیکن امروز راه ها که باز شدن به طرف بدخشان تا ترکستان چین، یعنی تأثیر فرهنگ های دیگر اونجا امکان دارد باشد.
زبان های پامیری و یغنابی در زیر حمایت قانون زبان تاجیکستان هستند، ولی مقامات رسمی کشور اعتراف میکنند که چنین حمایت بیشتر از تحقیق آنها عبارت است تا کاربست و رشد. دانشمند جوان تاجیک امید جیهانی میگوید این کافی نیست و وضع زبان های در حال سکرات تنها زمانی تغییر میکند که با این زبان ها آدمان صحبت کنند، شعر و داستان نویسند، کارهای علمی انجام دهند، یعنی زبان صدا دهد و کار کند. شرکت گوگل پیشنهاد دارد که صاحبان چنین زبان‌ها یا محققان زبان‌های بی‌خط پژوهش‌های مربوطه نمونه‌های گفتار و نوشتار این زبان‌ها را در بخش مخصوص گوگل به طور الکترونی به اصطلاح انبار کنند. به این ترتیب ثروت این زبان‌ها نه تنها حفظ بلکه دسترسی میلیون‌ها نفر گردد، یعنی یک عالم مجازی زبان‌های در حال نابودی به وجود آورده شود که به حیات و رشد این زبان‌ها یاری رساند. در هفته های اول اعلان این طرح با مدد دانشگاه های ایالات متحده صدها سند و نوارهای صوتی و ویدیویی ده ها زبان جایگاهی را در شبکه جهانی اینترنت پیدا کردند. به این وسیله زبان های معرفی می شوند که تعداد صاحبان آنها از 10 تا 60 هزار نفر بوده، کلمه های از این زبان ها و ترجمه انگلیسی آنها را شنیده ممکن است. یک نوع چهره نگاری از زبان های نادر مثل این نواری که تلفظ واژه های من، تو، وای و ما را به زبان دونغانی که 2000 نفر گوینده داشته، آنها در مرز قرقیزستان و قزاقستان زندگی میکنند.
First word is I. How do you say that in Dungan?
V.
Can you repeat that for me?
V.
And you.
Ni.
And he.
Ta. Ta.
And we.
Om. Om.
شرکت گوگل امیدوار است که نشر چنین مواد نه تنها به آموزش این زبان ها سبب می گردد، بلکه برای گروه های از هم جدا و دور افتاده صاحبان زبان فرصت های معاشرت را به وجود می آورد. اما نیکولاس اوستلر مدیر بنیاد زبان های زیر خطر در لندن می گوید به این طرح گوگل شریک نشده است. جناب اوستلر می گوید من از 3 چیز نگرانم. اولا سطح و درجه توجه به این زبان ها بلند نیست. ثانیا پخش مواد از جانب افراد نامتخصصی که ممکن است اهداف خود را دارند و احتمال وارد شدن ناصحیحی ها زیاد است که می تواند به صحو و غلط ها سبب گردد، هرچند در حال حاضر مواد نشر شده است که ظاهرا خوب است. باید گفت تا لحظه آماده شدن این گزارش هیچ مواد مربوط به زبان‌های پامیری تاجیکستان یا زبان یغنابی در پایگاه گوگل پیدا نشده بود. معلوم نیست این بیانگر دسترسی محدود به اینترنت است یا به حوصلگی صاحبان زبان‌ها، اما به احتمال زیاد اولین مواد به این تارنما از طرف دوستداران زبان اشکاشمی وارد خواهد گشت که در شبکه اجتماعی فیسبوک گروه خود را دارند و در این گروه به زبان اشکاشمی رد و بدل می‌کنند.
برنامه نجات زبان ها کی از طرف شرکت اینترنتی گوگل راه اندازی شده است. اخیراً بهشت برای مردگان نام فیلمی دیگری جمشید عثمانوف کارگردان تاجیک مقیم فرانسه به بازار برآمد. این فیلم حالا در میان بینندگان در شبکه های اینترنتی یوتیوب و فیسبوک واکنش های یکسان ندارد. در معرفی این فیلم گفته می شود که یک جوان در تاجیکستان پس از جشن عروسی نمی تواند با همسر خود خواب و خیز کند و راهی شهر را پیش می گیرد. آنجا از سری او سیروگشت های رومانتیکی و جنایی می گذرند، اما در نهایت او از اسرار خواب و خیز آگاه می شود و بدیه بر می گردد. شرکتی جانیبک مرادف، آوازخان معروف تاجیک، در یکی از چنین صحنه ها بحث های گوناگون را به بار آورده است. خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد با جانیبک صحبتی داشت که حالا پیشکشی شما می کنیم.
این فیلم سالی 2004 ثبت کرده شدگی بود و سالی 2006 تمامی منتج و تمامی با هم جا نشر کرده شد و این فیلم در فستیوال کن و در بسیار فستیوال ها از بسیار کانال های روسی و اروپای و فرانسه و همه جا نشر نشان می دادن. من وقتی در این فیلم بازی کردم، من راستیگه بسیار آرزو داشتم که در فیلم نقش آورم، لیکن من نمی دادم. وقتی کانترکت کردم، جوانانه با اونجا هم پولی خوب می دادن، هم کانترکت خوب بود، خوب سیناری نخونده چه خیلی که نباشد من روزی می شم گفته روزی شده. بعد اون بعد چند وقتی سیانکه فهمیدم که همه خیلی سین نشست و من فکر نمی کردم که این خیلی آزاد نشان می تینو وای می کنن. یک وقتو 18 ساله بچه بودیم، یک وقتی بی عقلی و از اسلام هم دور بودیم و نمی فهمیدیم چیزای زندگی، بسیار جوانی بی عقل بودیم. برای همین همه از این صفت بمون که فیلم به روزی شدیم. اگر حاضر وقت می بود مثلا در حیات سرم من روزی نمی شدم در فیلم نقش کردن. برای همین این یک در زندگی هر کس خطاگی میکند، مثلا در زندگی هر کس یک وای میشد، اینم یک فکری من یک خطاگی من بود.
جانیبک، چند بار در صحبت هایت گفته بودی که تو نماز میخوانی، باز جای گفته بودی که میخواهی پسرت قرآن خوان باشد. یک همکاری ما هم به من گفت که تو رو در نماز جمعه دیده است. فکر نمیکنی که این نقش به آبروی تو لطمه وارد میکند؟
البته دشمن ها با هر وقت با همیخه چیزا استفاده میبرند. من خیلی که گفتم من نماز و وقتی که همی قایده اسلام و قرآن خانی از سین 20-21 سالگیم خواندن سر کردم و فهمیدن سر کردم حیاتی اسلام. من میگم که اون وقتا من از این چیزا دور بودم. حاضر که من حالت و این چیزا بباید برای این گفام آدم ها فکر نکنم که این فیلم در رتبنمی پیانمی ما همین چیز دانسته با همین چیز راستگی نه و خیلی این چیز بسیار راستگی. همه کسال همین فیلم نبود، ولی همه کسالی که ابروی ما بلند شد و یک مخلص پیدا کردیم کدام همین دشمن همون جوش بریده با همه جواب چکنده است. برای همین مخلص ها و خلق با من دیگه خیلی نفهمد. من این چیز از یک وی جوانی و از یک فکری بیعقلی کردیم.
آیا پدرت از این نقشت خبر داره؟
نه، یک وقت خبر داشتن که همه خیلی فیلم به نقش آفریدگی رو، لیکن طوره خبر ندارن که حتی فیلم هم تماشا کرده گیمیم.
اگر خبر یابند؟
خیلی خبر یابند چیزی گذشته تو خیلی میگون که همین لازم نبود میگون بسیدی من. خب باوری دارم که صنعت کاریم، یک دیگری هم میفهمیم از حسابی که صنعت ما یک مثلا برای همین در این وقتا پدری من من رو میفهمند. برای که میدونن که من این چیزه از توی دیلو به همین یک چیزی بدی کردگی نیکم.
این بود جانیبک مرادف، آوازخان شناخته تاجیک که درباره شرکتش در فیلم جمشید عثمانوف، کارگردان تاجیکی مقیم فرانسه، معلومات داد. صحبتی او را طوری که گفتیم فرهاد میلاد با او مصاحب شده است و در همینجا نشری جنبستی مجله خبری بامداد دیوم ایول به پایان میرسد. برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه دارد بعد از پخش یک آهنگ و این هم در اجرای جانیبک مراد.
ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. در جمال تن گشتم تا کمال جان یابم، حاصلم چی بود ای دل غیر از این پریشانی.
رادیوی